الله با مقاومت میخواید بدونی وجود این سلاحهایی که باید همیشه در اختیار باشه. الان یمن 2400 کیلومتر موشک شلیک میکنه به قلب تلاوی وجود سلاح هاست میده. پس این انگیزه از عوامل عمدی به منجر به بقای مقاومت و در نهایت الله و دیگر قسمت های این بخش.
متشکرم. خصوصا نکته آخری که اشاره فرمودین قابل توجه دوستانی است که بعضا انتقاد میکنند از اینکه بله. چرا اصلا این عملیات اتفاق افتاد تو فون
تو فون مرسی بشه مذاکره کنیم بله. کاری که ما میکردن
بله.
ما اگر روز نمونه جنگ خودمونه بله. ما اگر روز اول سلاح داشتیم اصلا صدام جرأت نکرد اون حرکت کنه. جهت حالا جهت یک کلمه آخر، دیشب قرار بود اسرائیل به ما حمله کنه، نشستن دو جلسه هیئت دولت اسرائیل بحث کردن که آیا شما پی به عواقبش بردی؟
بله.
همین منصرفش کردن، میدونن که این بار پاسخ ایران علاوه بر قاطع بودن صریح هست. دیگه ما وای نمیستیم بگیم انتقام بگیم، درجا میزنیم. به همین دلیل است که اونها عقب نشینی کردن.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکرم. به امید اقتدار هرچه بیشتر سرزمین ما و خط مقاومت. خداحافظ.
سلامت باشید.
شما احتمالاً تصویر دیوارهای بلند دور غزه رو دیدید، دیوارهای بتونی که 8 متر ارتفاع دارن و سال 2005 دور تا دور غزه کشیده شدن. در جنگ سال 2014 میان رژیم و مردم غزه این دیوارها نتونستن مانع از ورود نیروهای مقاومت به سرزمین‌های اشغالی بشن. شبکه تونل‌های زیرزمینی گروه‌های مقاومت عملاً این دیوارهای بتونی رو از کار انداخت. سال 2015 رژیم تصمیم میگیره لایه‌های امنیتی و حفاظتی دیوار حائل رو چند برابر افزایش بده و یک دیوار امنیتی هوشمند ایجاد کنه. این بار رژیم دیوار رو از عمق چند ده متری زمین شروع میکنه. این دیوار اونجایی که در زیر زمین به انتهای خودش میرسه حسگرهایی رو داره که اگر کسی بخواد در اعماق زمین تونلی رو حفر بکنه برای عبور از این دیوار، حسگرها علائم هشدار دهنده رو به مرکز رصد اعلام میکنن. روی این دیوار 8 متری سیم خاردار وجود داره و توی سیم خاردار برق جریان داره. در امتداد دیوار به فاصله هر چند صد متر دو نوع برج دیدبانی هست، برج های دیدبانی مراقبت و برج های دیدبانی عملیاتی. تو این برج های دیدبانی شبکه ای از دوربین های مختلف هست، HD هستن و متصل به هوش مصنوعی. در برج های مراقبت عملیات علاوه بر این دوربین ها تیربارهای خودکار با کالیبر 50 هست که اگر جنبنده ای به 100 متری دیوار نزدیک بشه به صورت خودکار به اون شلیک میکنه. اواخر سال 2021 رژیم صهیونیستی کار ساخت و تجهیز دیوار رو به پایان میرسونه و عملا از اون بهره برداری شروع میشه. پشت این دیوارها دو تا حصار فلزی دیگه وجود داره که بین اونها هم مسیر نظارت فیزیکی نیروهای نظامی صهیونیست هاست. پشت سر این دیوارها میرسیم به سیستم رادارها که هر کدوم صدها هزار دلار قیمت دارن و برد دیدشون تا حدود 10 کیلومتر میرسه. این رادارها با کاب به سه مرکز کنترل متصلن که نیروی انسانی 24 ساعته علاوه بر هوش مصنوعی توسط این گروه انسانی در حال رصد و آنالیز و بررسی است. و در نهایت پشت این رادارها تپه‌هایی ساخته شدن که تانک‌های قوی مرکابا و نمر و خودروهای زرهی روی اون مستقره. اون چرا که تا الان گفتیم موانع، استحکامات و تجهیزاتی هستند که در زیر زمین و روی زمین واقع شده بودن. اما استحکامات دیگه‌ای هم هست. بالاتر از اینها 7 بالون نظارتی مجهز به دوربین‌های 360 درجه با برد بلند وجود داره. بالاتر از بالون‌ها پهپادهایی هستند که در تمام طول 18 سال گذشته وجب به وجب غزه رو رصد کردند. بالاتر از پهپادها هواپیماهای اطلاعاتی و جاسوسی آواکس هستند. بالاتر از آواکس‌ها ماهواره‌های اطلاعاتی و حتی آب و هوایی ائتلاف آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ناتو هستند که یه چتر نظارتی حمایتی شدیدی رو روی غزه، فلسطین و منطقه غرب آسیا درست کردند و در یک کلام تمدن غربی جمع شده برای حفاظت از مدعی چهارمین ارتش شکست ناپذیر دنیا در برابر مقاومت مردمی که تا دولت و ارتشی برای دفاع از خودشون نداره. اما روز شنبه 7 اکتبر 2023 21 ربیع الاول 1445 15 مهر 1402 رزمنده‌های مقاومت اسلامی از زمین، هوا، دریا و از زیر زمین همه این موانع و تسلیحات و تکنولوژی‌ها رو توی 20 دقیقه به چالش می‌کشند.
جمهوری اسلامی نشون داد که قدرت و اراده لازم برای ایجاد توازن وحشت با رژیم صهیونیستی رو داره. ایران ثابت کرد اهمیتی به واکنش بعدی اسرائیل نمیده و همونطور که مقام‌های ایرانی تاکید کردن، اگر اشغالگران بخوان به سمت ارتکاب حماقت‌های جدید برن، سیلی بعدی ایران محکم‌تر خواهد بود. قصد داشتیم درباره ویژگی‌های مشترک عملیات طوفان الاقصا و وعده صادق دو با آقای دکتر مجیدی گفتگو کنیم که متأسفانه ایشان پاسخگوی تماس تلفنی نبودند. همچنان با ما باشید با ادامه برنامه سرزمین من. سرزمین من، سرزمین رشادت و شهادت. آنچنان که اشاره شد، 16 مهر ماه سال روز شهادت سردار همدانی است، رهبر معظم انقلاب. از سردار شهید حسین همدانی به عنوان یک انسان مخلص یاد کردند که خدا در همین دنیا پاداش اخلاص رو به ایشون عطا کرد و مردم هم قدرشناس او بودند. رحمت و رضوان خداوند ارزانی همه شهیدان، به ویژه شهید حسین همدانی که در سال روز شهادت ایشان هستیم. و ارتباط تلفنی ما با سردار مظفری از همرزمان و دوستان سردار شهید همدانی برقرار شده. سلام عرض میکنم سردار مظفری، روز شما بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه کسایی که صدای شما و صدای ما میشه، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم در دقایق کوتاهی در خدمت شما هستیم از سردار همدانی بیشتر برای ما بگید، اگر جوانترها دارن صدای شما و ما رو میشنون و شاید کمتر با این سردار رشید اسلام آشنا باشن، با صحبتهای شما با ایشون اون سلفت بیشتری پیدا کنن و بیشتر ایشون رو بشناسن.
ما ممنونیم، تشکر میکنیم از شما عزیزانی که حافظ حفظ و توسعه ارزش ها هستید.
انشالله که باشه.
باور کنه شرمنده میشم بخوام در رابطه با ویژگی های شهید همدانی که قریب شاید بیش از 30 سال 35 سال بنده تعبیری بعد بگیم همراه ایشون یا سرباز ایشون بودیم عنوان فرمانده ما. من یکی دو نکته با توجه به دیر وقتم خدمت شما عرض کنم. بله. که حالا پرهیز بشه از خاطر گویی که بدونید همه شهدای ما بدون استثنا و مخصوصا حالا این شهید بزرگوار یک سیر تکاملی پیوسته در ارتقاء مسئول روحی رفتاری و مدیریتی داشتن که شما تو این سیر انقطاع نمیبینید. شاید یکی از ویژگی های این شهید اینه که سیر پیوسته ایه، یعنی در ابعاد روحی هیچ وقت حاج حسین همدانی، حاج حسین همدانی سال 59 که به عنوان یک راننده وارد مجموعه سپاه میشه نیست، سال 92 حالا 4-5-6 به بعد شما ایشونو یک سردار بزرگ در حوزه های مختلف، جنگ های چریکی و یک کسی که صاحب نظره و حقیقتا تو مجموعه سپاه هر جایی که ضرورت داشت و هر جایی که نیاز بود قطعا شاید برنامه متوقف می شد تا نظر ایشون بیاد و تسهیل کننده مأموریت ها باشه. در بعد مدیریت از یک ور ببینید یک رزمنده کاملا نظری پرداز در هم در جنگ های کلاسیک و هم در جنگ های چریکی با توجه به دوره مدیریت ایشون و فرمانده ایشون در مناطق امنیتی خوب از ایشون انسان والا و بزرگ ساخته بود.
بله.
توجه ایشان به بود فرهنگ موضوعی بود که بارها من از زبان ایشان شنیدم که اگر ما می جنگیم جنگ ما هم جنگ فرهنگیه.
بله.
یعنی حتما رعایت حدود الهی، رعایت اخلاق اسلامی در همه ماموریتی که من حداقل حالا به عنوان سرباز ایشون بودم، کاملا رعایتی حدود میشد. شاید اردوگاه ها کلی بالاخره حالا تاکید داشتن که ما از حدود الهی در سخت‌ترین شرایط نباید عبور کنیم. ایشون معتقد بود به این که یک انسان خداجو به دنبال یک مجاهدت بی پایانه، اعتقاد داشت اگه بنا باشه که انشالله ما جامعه توحیدی داشته باشیم، شکل بگیره جامعه توحیدی، همه بعد مجاهدتمون مجاهدتی مقطعی محسوس نکنین، یعنی احساس نشه که حالا من یک وظیفه انجام دادم بعدش حالا تکلیفی نسبت به موضوعات ندارم. توجهش به بعد مسائل روحی روانی و تربیت بچهای جوان، اینو به با اعتقاد میگم که هیچ وقت ایشون شرایطی پیش نیومد که تو فقط به ماموریت بکنه، همیشه به بچه های سرواز، بچه های بسیدی، عامه مردم یه توجه خاصی داشت. این تأکیداتی بود که ایشون همیشه نسبت به حالا زیر مجموعی که بالاخره تبعیت میکردن از ایشون داشت و خیلی ویژگی هایی که به نظرم حالا ایشون در بود کتابت دفاع مقدس، امروز شما آثار فراوانی و شاید صدها کتاب که ایشون اسناد و مدارکی جمع‌آوری کردن و خودش بانی بزرگترین شاید موزه دفاع مقدس ما در سطح استان بود. همه که تو سوریه حالا ماموریت‌های خاص خودشون رو داشتن ولی هیچگاه از عامه جامعه غافل نبوده، یکی که باید توجه داشته باشیم به مشکلات مردم و ارتباط با من.
خیلی متشکرم، روحشون شاد باشه. حالا گفتنی هست که سرلشکر همدانی مفتخر به دریافت دو نشان فتح از دست رهبر معظم انقلاب هم شدن به خاطر هدایت و فرماندهی موفق لشکرهای تحت امرشون در دوران دفاع مقدس. خب آخرین ماموریتشون هم که شما اشاره فرمودین در دفاع از حریم مطهر حضرت زینب بود. ازتون خیلی متشکرم. انشاءالله که همه ما از بازماندگان و البته پیروان راستین این شهیدان باشیم که برای ایران اسلامی جان فشاندن. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
ما ممنونیم از شما. دست شما درد نکنه.
سپاس گذاریم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
سرزمین من
به بام بیکرانه جهان مرا به جاست آشنانه به من که جز هوای مهر تو مرا هوای آشقان
سرزمین من
امروز مصادف است با سالروز شهادت سردار رشید اسلام حاج حسین همدانی. بفرمایید که ایشان به دست تروریست های داعشی در کجا به شهادت رسیدند، سوریه یا عراق؟
جواب سوال شما گزینه یک یعنی سوریه هستش. قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
با سلام و تقدیر و تشکر از مجریان محترم در سوریه، متشکر و سپاسگزارم. استان گلستان، سید صدرالدین میرفندرسکی، سپاسگزارم.
خسته نباشی. محل شهادت سردار همدانی سوریه، خانی برانه.
سلام سرزمین من، سردار همدانی در سوره به شهادت رسید. آرام هستم از بهدشت، متشکرم، خداحافظ.
سعید همدانی به خاطر امنیت کشور ما، مردم ما در کشور عراق شهید شد.
متشکرم که مشارکت میکنید. 3558 و 220485 همچنان تا انتهای برنامه برای پاسخگویی در اختیار شما هست. هوشمندی رهبر شجاع انقلاب مبنی بر برگزاری خطبه های نماز جمعه و تاریخ سازی مردم در روز جمعه نصر به دشمن پیام اقتدار داد، برای جامعه آرامش برمغان آورد و در جبهه مقاومت هم روحیه امید تزریق کرد. آقای شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، حالا با ما هستند تا از اثرات بیانات رهبر معظم انقلاب در جبهه مقاومت بگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب کشورم ایران اسلامی. خب امروز سالگرد در واقع عملیات طوفان الاقصا، قرآفرین نیروهای حماس علیه رژیم صهیونیستی است. این روز را من تبریک عرض میکنم خدمت همه ملت عزیز ایران، امت اسلامی در خدمت شما.
متشکرم و تقاضا میکنم از تأثیرات صحبت‌های رهبر انقلاب بر جبهه مقاومت بفهمید.
ببینید، مقام معظم رهبری اولا مکان و زمان بسیار خوبی رو برای در واقع بیان دیدگاه خودشون انتخاب کردن. خب میدونید که حضرت امام بارها و بارها از تعابیری مثل در واقع دژ مستحکم، سنگر اسلامی، امر مهم، فریضه وحدت آفرین دشمن شکن، فریضه الهی، نماز وحدت بخش برای نماز جمعه استفاده کرد. خب حضرت آقا روز جمعه با اعلامی که داشتن مبنی بر حضور ایشون، اولا شاهد این بودیم که مردم از ساعتها قبل برای در واقع حضور در نماز جمعه آماده شده بودن، حتی حضور پیدا کردن در محل برگزاری نماز جمعه. این یک نکته. نکته دوم، دیدیم که در این بین دیدگاه های مختلف، افراد مختلف با گرایش های گوناگون و حتی افرادی که خیلی اهل شرکت در نماز جمعه نبودن، در این نماز جمعه بنابرای درائلی که حالا فرصت فرداختم اونها نیست شرکت کرده بودن. حضرت آقا در واقع با این حضورشون و انتخاب این مکان و زمان برای بیان دیدگاه خودشون و سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران، اولا مهر بطلانی دارن به اون فضاسازی رسانه‌ای قبل مبنی بر مخفی شدن سران کشور، سران جمهوری اسلامی ایران. دوم این که به نوعی با این حضور بی‌اعتنایی خودشونو به همه تهدیدات دشمن که عنوان پیوست رسانه‌ای اقدامات مذبوحانه رژیم صهیونیستی و همپیمانان اونها داره اجرا میشه نشون دادن، به نوعی حقیرپنداری دشمن رو در واقع در صحنه نشان دادن.
آرامش و طمأنینه‌ای که خصوصا در نماز داشتن با همه بله.
اصلا حضرت امام مثل یک مقام معظم رهبری، مثل یک فرماندهی که جلودار و جلوتر از مردم بودن و اینکه به هر حال در بزرگداشت سالرود طوفان الاقصا، گرامی داشت مراسم سید مقامت در این مکانی حضور پیدا کردن و همزمان با اون هم همه سران کشور حضور داشتن. از طرفی خب برخی از فرماندهان نظامی ما هم در محلهای خدمت خودشون آماده فرمان حضرت آقا و آماده دفاع از کشور بودن. از طرفی ما دیدیم که به هر حال وزیر امور خارجه ما در منطقه در لبنان و در سوریه و در واقع
در دل خطر بودن. سفر کرده
آقای رئیس جمهور هم به قطر سفر. این دیپلماسی فعال و هماهنگی و همراهی در واقع مسئولین کشور با مقام معظم رهبری و هوشمندی مقام معظم رهبری نشون میده. خب حضرت آقا در این نماز سیاست های تفرقه افکنانه دشمن رو به نوعی برحال افشاک اشاره داشتن به بیشه بودن و مسئولی و ناپایدار بودن اقدامات رژیم صهیونیستی، ضرورت دفاع مشروع جمهوری اسلامی از خاک خودش رو بر اساس قواعد بین‌المللی مطرح فرمودن و در واقع حتی اشاره کردم به محبوبیت شهید نصرالله که فراتر از لبنان هست، فراتر از ایران هست، فراتر از کشورهای عربی هستش. اینکه برای روحیه دادن به مردم، دشمن رو ناامید کردن، همه اینها از اثرات حضور مقام معظم رهبری بود که شما دیدین که برای حتی رسانه هایی که ید طولایی دارن، سابقه طولانی در سانسور
کشور
اون دارن، پوشش زنده دادن این مطلب رو که خب بعدن با بازتاب‌های هم داخل در واقع سرزمین حضور اون رسانه‌ها به وجود اومد.
این همه اقتدار قابل کتمان کردن نبود.
همینطوره.
از شما بسیار سپاسگزارم و با تو خداحافظی میکنم.
زنده باشین انشالله. خدا نگهدار.
با آقای مجتبی شجاعی کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم. شنونده برنامه سرزمین من هستید در حالی که ساعت 13:52 است و شماره پیام کوتاه این برنامه هم 3558. خواستیم که بفرمایید شهید همدانی به دست تروریست های داعشی کجا به شهادت رسیدند، سوریه یا عراق؟ برات شهریاری برامون پیامک فرستادن. آقای سعید خسروی از کردستان دارن صدای ما رو میشنوند. آقای علی کیکانلو از مشهد شنونده ما هستند. آقای مرتضی ریاضی برای ما پیامک فرستادن، همینطور آقای حسین عنایتی از بندر لنگ. همونطور که میدونید در هفته نیروی انتظامی هستیم. تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت مواردی هستند که یک جامعه به اونها نیاز داره و خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی در این راستا بسیار تلاش میکنن. ارتباط تلفنی ما اینک با سرهنگ علی سوری، رئیس بازرسی غرب استان تهران برقرار شده. سلام عرض میکنم و این هفته رو بهتون تبریک میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم، از ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگانتون. تبریک عرض میکنم هفته انتظامی رو خدمت ملت عزیز و بزرگوار ایران اسلامی و تبریک و خدا قوت هم دارم خدمت همه همکاران سبزقامت هم در جای جای این مرز و بوم در خدمتون هستم.
درود بر شما جناب سرهنگ سوری. شما و همکارانتون همواره در دل ماجراها بودین و شاید فرصت ارتباط مستقیم و سخن گفتن مستقیم با مردم رو کمتر داشتیم. به مناسبت این هفته ما با شما و همکارانتون در روزهای گذشته و روزهای پیش رو تماس میگیریم تا چند دقیقه در خدمتتون باشیم تا با مردم مستقیم صحبت کنیم.
در خدمتتون هستیم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب ما در حوزه نیروی انتظامی در هر مجموعه معمولا یا سازمانی یک واحد نظارتی قاعدتا باید باشه تا بر عمل کرده و اجرای صحیح مأموریت ها و شرح وظایفی که برای اون سازمان در واقع مشخص شده نظارت بکنه، که اگر چنانچه انحرافی و یا موضوعاتی از قبیل درخواستی، انتقادی و یا شکایتی و یا بعضا تقدیری اگر وجود داره از اون کارکنان اون مجموعه بتونه اون رو پیگیری بکنه و نسبت به اصلاح اون اقدام بکنه و ترتیب اثر بده. خب سازمان انتظامی هم از این قاعده مستثنا نیست. واحد بازرسی انتظامی هم این مأموریت رو به عهده گرفته. خب برای اینکه مردم عزیز ما بتونن اون خدمتی رو که از پلیس میگیرن به سهولت در دسترس باشه و بتونن به زحمت نیفتن، لذا ما هم نظارتمون رو بیشتر بکنیم، به دنبال این هستیم که از فناوری‌های روز و هوشمندسازی استفاده بکنیم. بر همین اساس هم شعار امسال رو شعار پلیس هوشمند و مردم قانونمدار تعیین و مشخص شده. خب در حوزه‌های مختلف همکاران من احتمالاً توضیح دادن و اون اقداماتی که در پلیس در بحث هوشمندسازی داره پیگیری میکنه توضیح میدن، اما من در حوزه 197 و حوزه نظارتی هم میخوام مطالب رو عرض بکنم.
بفرمایید، ما یک دقیقه فرصت داریم. بفرمایید.
ما در حوزه 197 و سامانه‌ای که تعریف شده برای در واقع نظارت مردم بر پلیس، حوزه سامانه 197 رو داریم، اپلیکیشن پلیس من رو داریم، چنانچه شهروندان عزیز درخواستی، انتقادی، شکایتی و یا تقدیری دارن از همکاران من در مجموعه انتظامی میتونن تماس بگیرن و به صورت شبانه روزی ما خدمتگزارشون هستیم و میتونیم در اسرع وقت انشاءالله موضوعات رو بررسی بکنیم و نتیجه شد.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه گلهای ایرانی، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
گل‌های ایرانی، برنامه شماره 181.
چشم بگشا، چشم بگشا، که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار.